أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در رابطه با تحلیل نفیاً و اثباتاً یا تفصیلاً سه طایفه از روایات وارد شده. ما مشغول اون روایاتی بودیم که دلالت بر تحلیل خمس ظاهرش اینه، یعنی چه سهم امامش و چه سهم ساده، منتها برای خصوص شیعیان، و ظاهرش این است که این تحلیلم یک تحلیل مطلقی هست. از این روایات یک روایتش رو دیروز خوندیم، حالا بعضی از روایات دیگر باز دال بر تحلیل مطلق برای خصوص شیعه وجود داره. در همین عرض می شود ابواب انفال که دیروزم عرض کردیم، باب چهارم عرض می شود که روایت صحیحه است مال زراره. باب چهارم از ابواب انفال، حدیث 15 صحیحه است مربوط به زراره. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال ان امیر المؤمنین علیه السلام حلل لهم من الخمس، یعنی شیعه، که اینم در روایت، یعنی ضمیر به خصوص شیعه برمیگرده. حلل لهم من الخمس یعنی شیعه لیطیب مولدهم، برای اینکه طیب ولادت پیدا بکنن و این ولادتشون از مال حلال مطلق تعیین شده باشد. اینم یک روایته. روایتی که دیروز خوندیم روایت فضلاء ثلاثه بود، یعنی ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم. این دو هر دو روایت صحیحه هستند. یکی از روایات روایت عرض می شود نهم این باب که راویش حارث ابن مغیره نصریه و راوی از حارث ابن مغیره ابی اماره است که او مجهوله. او نقل میکند حارث ابن مغیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ان لنا اموالا من قلات و تجارات و نحو ذلك و قد علمت ان لك فيها حقا، ما میدانیم که شما در رابطه با این اموال حقی دارید. قال امام در جواب فرمود فا فلم احللنا اذن لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم، ما این حق رو حلال نکردیم برای شیعیان خودمون فقط مگر برای اینکه ولادت اونها ولادت پاکیزه بشه. و کل من والا آبائی فهو فی حلن مما فی ایدیهم من حقنا، تمام افرادی که از موالیان آباء من هستند یعنی شیعه هستند، اینا در حلیتن در رابطه با حق ما. فلیبلغ الشاهد الغائب، این یک مطلبی است که هر کسی نمیدانه به او برسانید و شاهد غائب رو تبلیغ بکنند. این روایت مال حارث ابن مغیره نصریه، منتها در همین باب چهارم یک روایت دیگری از همین حارث ابن مغیره بصری نقل کرده، منتها با یک سند دیگری که خب به لحاظ اون چیزی که ما عرض کردیم این دوتا باید یک روایت باشه، منتها به لحاظ این که اون سندی که خوندیم به لحاظ این که مشتمل بر ابی عمار بود، اما در این سند ابی عمار وجود نداره و یک داستانی را هم اصلاً نقل کرده، اما راوی روایت همون حارث ابن مغیره نصریه، منتها در سندش جعفر ابن محمد ابن حکیم واقع شده که این جزء روات کامل الزیاراته و همون حرف درش هست که آیا روات کامل الزیارات اونهایی که قدح خاصی برایشون ثابت نشده آیا همون توصیف عام ابن قولوی صاحب کامل الزیارات کفایت می کند یا نه، این تا حدی محل بحثه. حالا حارث ابن مغیره نصری در این روایت اینجوری میگه: قال دخلت علی ابی جعفر علیه السلام، من بر امام باقر وارد شدم، فجلست و انده خدمت ایشون نشستم، فاذن در این هنگامی که من نشسته بودم، این عبارت اینجا اینه: نجیتون قد استعزن علی، یک نجیهی. حالا نجیه شاید دو احتمال درش هست، یعنی یک کسی که سابقا غیر شیعه بوده بعد خداوند او رو نجات داده و مستبصر شده و شیعه شده، شاید مقصود باشه. یا اینکه نه، نجیه به لحاظ اینکه عبدی بوده و مولاش او رو آزادش کرده و نجات پیدا کرده از عبودیت و حالا عنوان حریت پیدا کرده، این دو احتمال ابتداعاً در کلمه نجیه جریان داره. می‌فرماید فاذن نجیتون قد استأذن علی، استیزان کرد بر امام باقر که وارد بشه و شرفیاب بشه خدمت امام باقر علیه السلام. فاذن له، ایشون هم اذن دادن. فدخل، این وارد شد. فجثا علی رکبتی، همونطور روی دو زانوی خودش و دو روی دو رکبه خودش همچی به حالت نیمه خیز به عنوان احترام نشست. ثم قال، بعد خدمت امام عرض کرد جوئل تو فداک، انی ارید ان اسالک عن مسالتین، والله ما ارید بها الا فکاک رغبتی من النار. این مسئله ای که سوال می کنم، مقصودم یک امر اخرویه، میخوام رغبه خودم از آتش جهنم نجات پیدا بکند. فکنه رق الله، این مثل اینکه عبد امام باقر صلوات الله علیه و عبد در حضور مولاش چجوری مثلا می نشیند و احترام می کنه. فستوا جالسن، امام باقر عرض می شود که استوا پیدا کرد جالسن. فقال، فرمود یا نجیه سلی، بپرس اون مسئله ای رو که میخوای سوال بکنی، مانعی نداره. فلا تسألنی عن شیء الا اخبرتک به، از هر چیزی که سوال بکنی من تو رو اخبار میکنم به او و جواب اون رو خواهم داد. قال جوئل تو فداک، اون نجیه گفتش که جوئل تو فداک، ما تقول فی فلانن و فلانن، و اشار به قرینه ذیل روایت، اشار الی الشیخین. قال یا نجیه ان لنا الخمس فی کتاب الله، خداوند در کتاب خودش برای ما خمس قرار داده. و لنا الانفال، انفال رو برای ما قرار داده. و لنا صفو المال، صفو المال که در جای خودش مصادیقش رو ذکر کردن، این رو خداوند برای ما قرار داده. و هما والله اول من ظلمنا حقنا فی کتاب الله الا ان قال اللهم انا قد احللنا ذالک لشیعتنا، ما این حق خودمون رو برای خصوص شیعیانمون حلال کردیم. قال ثم اقبل علینا به وجهه فقال یا نجیه، تا عرض می شود ما علی فطرت ابراهیم غیرنا و غیر شیعتنا، فطرت ابراهیم تنها در مورد ما و در مورد شیعیان ما تحقق داره، نه درباره سایر افرادی که به نام مسلم معروفند و شیعه ما نیستند. خب اینها روایاتی بود که دلالت بر تحلیل می کرد. عرض کردم این روایت ظاهرش از یک نفر از یک سو اطلاق داره و خمس را به کلا قسمه شامل می شود، یعنی هم سهم امام علیه السلام رو می گیرد و هم خمس اصطلاحی که سهم سادات عرض می شود باشه اون رو شامل می شود. ولی از سوی دیگر این تحلیل درباره خصوص شیعیان و موالیان اینها تحقق داره، نه اینکه یک تحلیل مطلق برای هر کسی باشه که باید خمس رو بپردازه. این روایات تحلیل عرض کردیم ما چند طایفه روایت داریم، اینطور نیست که روایات ما منحصر به این اخبار تحلیل باشه، ما روایات دیگری هم در باب داریم. شاید با لحاظ اون روایات مخصوصا طایفه سومش یک راه جمعی بین روایات برای ما پیدا بشود و شایدم راه جمع شبیه همین باشه که در عنوان مسئله‌ای که در کتب فقهیه مطرح میشه شبیه اون عنوان باشه که عرض کردم مرحوم سیدم در کتاب عروه در اواخر مباحث خمس به این صورت عنوان میکنه و شاید معروف و مشهور هم همین باشه. و اون این است که شیعه اگر مالی از کسی به اون منتقل بشه که او قائل به وجوب خمس نیست، مثل اینکه شیعه از غیر شیعه مالی رو خریداری بکند، غیر شیعه ای که قائل به وجوب خمس نیست، اینجا بگیم این شیعه تحلیل شده خمس در رابطه با او. اما اگر مال از کسی به او منتقل بشود که او قائل به وجوب خمس لکن عملا خمس رو نپرداخته و ادا نکرده، اینجا تحلیلی نسبت به مشتری تحقق نداره. مسئله ای که مطرح شده و عنوان شده به این صورته و شاید بعدن هم در مقام جمع بین روایات تحلیل و روایات غیر تحلیل که اونها را هم انشاءالله عرض می کنیم به همین نتیجه برسیم که در مقام تحلیل این قید رو قائل بشویم در صورتی که مال از کسی به او منتقل بشود که او معتقده به وجوب خمس نیست، مثل اینکه از غیر شیعه مالی رو خریداری بکند، از کافری مالی رو خریداری بکند، کما اینکه متداوله در زمان ما هست که خب خیلی چیزا رو از کفار خریداری میکنن و کفار خب قائل به وجوب خمس نیستن، در حالی که اصل تکلیف به خمس متوجه به کفار هم هست، برای اینکه اونها همونطوری که مکلف به اصول هستن مکلف به فروع هم هستن. این نماز هم برای من و شما لازمه هم برای اونها لازمه، منتها اونها معتقد نیستن و نمیخوانن. در مسئله خمس هم بگیم اجناسی که از اینها خریداری میشه، خب مشتری ها یقین دارن به اینکه اینها روی عدم اعتقاد به اسلام تا چه برسد به خمس خمسش رو نپرداختن. بگیم این خمس برای شیعه تحلیل شده، اما اگر شیعه از شیعه دیگری مالی به او منتقل شد، حتی در مسئله ارث که انتقال قهریه، خب اگر وارث ها یقین دارن به اینکه مورثشون خمسش رو نپرداخته، حالا یک وقت شک دارن روی اصالت و صحه و امثال ذالک معامله میکنن، اما اگر یک وارثینی یقین دارن به اینکه مورث خمس مالشو نپرداخته، اینجا لازمه بر اینها اینکه خمس رو بپردازن. و اینجا نمیتونیم اخبار تحلیل رو پیاده کنیم. پس ما ترتیب بحث اینه که اشتباه نشه، ما حالا اخبار تحلیل رو ملاحظه کردیم، دو طایفه دیگر از اخبارم داریم که لعل بعضی از اون دو طایفه شاهد جمع بین روایات تحلیل و غیر تحلیل بشه و همین معنایی که در کتاب‌های فقهی مطرحه شاید همین معنا ازش استفاده بشود. لکن بحث اینه که قبل از آنی که ما وارد اون دو طایفه بشیم و به نتیجه جمع بین روایات برسیم، بحث می‌کنیم به عنوان یک بحث علمی که آیا این اخبار تحلیل در رابطه با خود قرآن که دلالت بر وجوب خمس می‌کنه، اگر ما بودیم و نفس همین اخبار تحلیل و آیه خمس که دلالت بر وجوب خمس می کند، ما چه معاملهی می توانستیم بکنیم؟ عرض کردم باز روایات دیگر رو ما کاری نداریم، جمع بین روایات رو حالا انشاءالله بهش می رسیم و بیان می کنیم، ولی در مقایسه با قرآن شریف این اخبار تحلیل آیا چه موقعیتی داره و چه خصوصیتی برای اخبار تحلیل ما می توانیم قائل بشیم؟ آیا کسی می تواند این حرف رو بزنه که بگه خب این اخبار تحلیل فقط تحلیل خمس برای خصوص شیعه، اما در کتاب الله که مسئله وجوب خمس برای خصوص شیعه مطرح نشده، در کتاب الله یک حکم کلی و حکم عامی بیان شده و همه مردم اعم از شیعه و غیر شیعه و اعم از مسلم و غیر مسلم در این حکم اشتراک دارند. مثل اینکه می‌فرماید اقیم الصلاة، همه مردم مخاطب به اقامه صلاة هستند، در باب خمس هم و اعلمو خطاب به همه مردم. اون وقت بگیم که چه مانعی داره؟ اونی که مثلا در قرآن تشریع شده و بیان شده، یک حکم کلی برای عمومه، اما این منافات نداره که خب بر حسب روایات نسبت به خصوص شیعیان، اونم برای این نکته‌ای که خودشون اشاره فرمودن لیتی و مولدهم، یا در بعضی از روایات دیگر نظائر این مطلب رو ذکر کردن، بگیم این دوتا با هم منافات نداره، اون یک تشریع مطلقه، این یک تحلیل برای خصوص شیعه است. آیا اینجوری ما میتونیم بین اخبار تحلیل و کتاب الله جمع بکنیم؟ یا اینکه با توجه به این معنا که غیر شیعه اصلا قائل به تعلق خمس نیست در خیلی از این امور سبعه، اونها اگر قائل باشند در مسئله غنایم دارالحرب قائل به تعلق خمسن، اون وقت اگر خمس برای شیعه تحلیل بشه، غیر شیعه هم که اعتقادی به مسئله خمس ندارند، این تشریع خمس فی کتاب الله چه حالتی پیدا می کند؟ چه وضعی و چه صورتی ما باید به او بدهیم؟ برای اینکه خمس رو برای همه قرار داده، فرض کنیم عده زیادی قبول ندارن خمس رو، عده دیگر هم که قبول دارند، بر طبق این روایات تحلیل خمس براشون تحلیل شده. ف ای فائدتن یترتب علی تشریع الخمس، و چه فایده ای بر این آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا بار میشه؟ آیا این حرف و این احتمال یه احتمال صحیحیه که ما بدیم، یا جای این احتمالات بعضی از مسائل اصولیه است؟ نه در فقه به این صورت ما بخواییم بگیم قرآن شریف در مقام بیان حکم اقتضائیه، اما این روایات در مقام بیان حکم فعلی هستند. جمع بین اینها و بین کتاب الله رو مثل جمع بین حکم فعلی و حکم اقتضائی قرار بدیم، میشه این حرف رو زد؟ اونم با توجه به این که در غنایم دارالحرب، حالا فرضنا که آیه حالا یا تعمیم داره یا اختصاص داره، در غنایم دارالحرب که تحلیلی واقع نشده، اونجا در مقام اجرا خمس جریان داشت و حق خمس داده میشد. وقت چطور میتونیم آیه کتاب الله رو حمله بر بیان یک حکم اقتضایی بکنیم و بگیم این اخبار تحلیل یه حکم فعلی رو مثلا دلالت داره؟ آیا میتونه انسان این حرف رو بزند؟ یا اینکه انسان یه احتمال دیگری اصلا ممکنه بده، بگه این اخبار تحلیل اصلا به ظاهره مخالف با کتاب الله. روایات زیادی داریم که اگر روایتی از ما صادر شد و مخالف با کتاب الله بود، شما فضربوه علی الجدار، این روایات رو بهش ترتیب اثر ندهید. آیا بیاییم اینجا این معامله رو بکنیم، بگیم اخبار تحلیل فی نفسه مخالف با کتاب الله و اخباری که مخالف با کتاب الله باشه ما اینها رو اخذ نمی کنیم، ترتیب اثر به اینها نمی دهیم؟ اینجوری میشه برخورده با اخبار تحلیل کرد؟ یا اینکه بگیم نه، اخبار تحلیل خودش مؤید این معناست که خمس فی کتاب الله، همینطوری که در این روایت اخیر ملاحظه کردید، خمس فی کتاب الله برای رسول و آل رسول، که آل رسول که ما هم میگیم، حالا اینجا یه نکته‌ای به ذهنم آمد که این نکته‌ام بد نیست، در جای حساس به درد انسان میخوره و اون عرض میشود این است که ما مسئله سادات رو که بعدنم بحث میکنیم، معنا میکنیم سادات رو به اونهایی که از طرف پدر منتسب به هاشم باشند. روی این تعبیری که داریم باید بگوییم، حالا خوشبختانه باید بگیم سیادت همه ساداتی که ما داریم، البته غیر از سادات عباسی که اونام هنوز هستن، ذریه‌شان هم وجود داره، حتی بعضی از علماء بزرگی که از دنیا رفتند از سادات، بعضی ها از سادات در قوم هم شاید نبودن، از سادات عباسیین بودن، ولی سیادت اونهایی که منتسب به رسول خدا صلی الله علیه و آله هستند، چون باید از طرف پدر انتساب حاصل باشه، سیادت همه اینها مرهون امیرالمؤمنین علیه السلامه. برای اینکه انتساب اینها از طرف پدر به امیرالمؤمنینه، اما اگر بخوایم بگیم از طرف مادرم کفایت میکنه و اینها سیادتشون برای خاطر رسول خداست به واسطه اینکه اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها هستند، این لازمش این است که از طریق ام انتساب پیدا بکنند و از طریق ام همونطوری که بعدن هم انشاءالله عرض میکنیم، انتصاب کفایت نمیکنه و سیادت مجوز اخذ سهم ساده نمیشود. حتما باید از طرف پدر باشه و از طرف پدر اولاد زهرا سلام الله علیها از راه امیرالمؤمنین علیه السلام انتصاب به هاشم دارن، نه از راه رسول خدا که واسطه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینم یکی از برکات مسئله امیرالمؤمنین علیه السلام که سیادت اکثر سادات ما غیر از عباسیین و امثال اونها برا خاطر امیرالمؤمنینه که اینها عنوان سیادت پیدا کردن. و اشتباه نشه، سیادت غیر از مسئله ذریه بودنه، غیر از مسئله ابن بودنه که رسول خدا در باره حسنین فرموده، اگر فرموده باشد هما ابنای، عرض می شود که اگر قیام کنند یا قعود کنند سیدا شبا و اهل الجنه، ابن بودن، ذریه بودن و از عرض می شود اولاد رسول خدا بودن یه داستانه، مسئله سیادت یک داستان دیگره. سیادت برای خاطر امیرالمؤمنین علیه السلام، چون از اون طریقه که سادات به واسطه پدر انتصاب به هاشم پیدا می کنند، اما از طریق رسول خدا حتما باید از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها باشه و این کفایت در ساداتی که اینجا مقصود ما هست و احکام و آثاری برشون بار میکنیم کفایت نمی کند. حالا این یک نکته بود که به ذهنم رسید در اینجا عرض بکنم. بالاخره اگر ما باشیم و اخبار تحلیل و کتاب الله مجید و فرض کنیم طوائف دیگری از روایات هم نباشه که بعضی ها شاید شاهد جمع بتواند قرار بگیره، ما در برخورد این روایات با قرآن چه بکنیم؟ آیا بگیم این روایات مخالف قرآنه و روی عجل مخالفت باید این روایات کنار گذاشته بشود بر طبق اون روایاتی که داریم، که هر روایتی که مخالفه با قرآن کنار برود؟ و مسئله تقیید مطلقم در اینجا اثری برش بار نمیشه. بگیم خب این روایات تحلیل رو برای خصوص شیعیان میگه، در حالی که کتاب الله حکم رو برای همه ثابت کرده نه برای خصوص شیعیان. وقت چه منافاتی داره که حکم برای همه باشه لکن تحلیل برای خصوص شیعیان؟ گفتیم این نمی سازه با اینکه غیر شیعه اصلا قائل به وجوب خمس نیست، مسئله خمس رو منکره، حالا یا از باب اینکه اسلام رو منکره تا به خمسش برسه، یا اینکه اسلام رو قبول داره لکن خمس رو به این نحوی که ما عنوان می کنیم قبول نداره. اینجا یه خود مشکل میشه در جمع بین روایات تحلیل و آیه خمس که هیچ نشانه ای از این معنا درش نیست که داره یک حکم اقتضایی رو بیان میکنه، از اون احکام اقتضایی که در کفایه زیاد ملاحظه کردید در مقابل حکم فعلی، که اون حکم فعلیه که در صورت علم به مرحله تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت میرسه. آیا چه کنیم با این اخبار تحلیل فی نفسه؟ علاوه یک اشکال دیگری هم داره که عرض کنم و تمام کنم. اشکال دیگه اینه، خب ما بر حسب روایات زیاد و بر حسب تقریبا اونچه مسلمه میدانیم که خمس رو خداوند برای سادات و اینها عوضاً عن زکات قرار داده و زکات رو اوساخ ناس شمرده و زکات رو بر اینها حرام کرده. خب اگر زکات بر اینها حرام شد، روایات تحلیلم مثلا به ظاهر اخذ بشه، بگیم خمس رو هم ائمه تحلیل کردن، پس فقراء سادات اینها چه کنن و از چه راهی امرار معاش کنن؟ با اینکه این معنا مسلمه که خمس یک موهبت الهی بوده برای سادات عوضاً عن زکات، خب میگه زکات که براشون حرامه، خمس هم که بر حسب این روایات تحلیل شده بر مردم لازم نیست بپردازن. و ظاهر تعبیرم اینه که هر دو شق خمس، چه سهم ساده و چه سهم امام علیه السلام، اون وقت سادات بیچاره این وسط باید بمانند، نه از زکات میتونن استفاده بکنن، یحرم علیهم الزکات، نه خمسی وجود داره که به اونها داده بشود به لحاظ اخبار تحلیل که ظهور در تحلیل مطلق داره حتی نسبت به سهم سادات. لذا اگر ما دو طایفه دیگر از اخبار رو هم نمی داشتیم، ما به لحاظ این مسائلی که عرض کردیم نمیتونیم اخبار تحلیل رو بیاریم و اخبار تحلیل رو بهش عمل کنیم، ولو اینکه دو تای از اونها صحیحه بود، راوی مثل زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر بود، بعضی از روایات دیگرش هم قابل اعتنا بود ولو اینکه بعضیاش ضعیف بود، اما به لحاظ این مسائلی که عرض کردیم اخبار تحلیل نمیتونه جلوی این مسائل رو بگیره. و الانم خب ما داریم ملاحظه میکنیم که این حوزات علمیه که در حقیقت رکن اصلی تشیع و تبلیغ و ترویج مکتب تشیع و مکتب ائمه است، اینها خب با خمس ائمه، سهم امام و سهم سادات اداره میشه و لولا این جهت اصلا دوام و بقایی برای این حوزات علمیه باقی نمیماند. و من نظرم هست که در زمان حضرت امام قدس سره حتی ایشون اجازه نمی فرمودن که بعضی از موقوفاتی که خود طلاب شاید جزء موقوفان علیه من بودن از پول اونا صرفه در حوزه ها بشه و معتقد بودن که باید حوزه ها از طریق همین خمس و سهم امام اداره بشه و دوام پیدا بکنه و ما نمیتونیم که بگیم خدای نکرده این حوزه ها نباشه، با اینکه حالا هست انقدر بیدینی ما ملاحظه میکنیم در دنیا، مخصوصا اگر خدای نکرده حوزه‌هایی وجود نداشت دیگه وضع چطور میشد و چه اثری اصلا از دین باقی میماند. و این حوزه‌های علمیه از همین راه‌ها باید اداره بشود و تأمین بشه. لذا انسان میتونه در حقیقت اطمینان پیدا بکنه به اینکه این اخبار تحلیل، ولو اینکه حالا دو طایفه دیگه در مقابلش هستن، اینها چیزی نیستن.